سلام گرم ما رو از واشنگتن بخش فارسی صدای آمریکا پذیرا باشید. چهارشنبه شبتون بخیر. پریسا فرهادی هستم. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید در 30 دقیقه پیش رو با من و همکارانم همراه بشید. گزارش‌های ویژه‌ای براتون تهیه کردیم که امیدواریم بپسندید. شب‌آهنگ امشب خوش باشه. دوستان، در ابتدای برنامه و در شب چراغ امشب به چند خبر هنری توجه بفرمایید. آلفرد ورتایمر، عکاسی که تصاویر الویس پریسلی رو به تصویر کشید، در 85 سالگی در آپارتمانش در شهر نیویورک درگذشت. آلفرد ورتایمر زمانی که 26 ساله بود با الویس 21 ساله همراه شد و تصاویری رو از این ستاره جوان که اون روزها هنوز به شهرت جهانی نرسیده بود ثبت کرد. این عکس‌های سیاه و سفید به نام مجموعه الویس 21 ساله یا الویس ات 21 تا حالا در چند مجموعه و چند موزه در لس آنجلس و آلمان و همینطور در موزه اسمیتسونیان واشنگتن به نمایش درآمد. نمایش موزیکال معروف برادوی به نام ممفیس محله وست اند جایگاه تماشاخانه‌های بزرگ لندن رو به هیجان آورده. در صدر گروه بازیگران اجرای لندن ممفیس، خواننده انگلیسی سول بورلی نایت و بازیگر مشهور وست اند کلیان دانالی هستند. داستان ممفیس حکایت تولد راکن روله و اینکه چگونه این سبک موسیقی دنیا رو تسخیر کرد. این داستان از زبان هیوی کالهون، دی جی که نقشش رو کلیان بازی میکنه، روایت میشه. و خبری از دنیای سینما. یک بادکنک سفید قولاسا قهرمان غیرمنتظره فیلم کمدی حادثه‌ای بیگ هیرو 6 محصول کمپانی دیزنی. استدیویی که فیلم انیمیشن مشهور دیزنی به نام فروزن رو تولید کرده، این بار داستان رو در یک فضای افسانه‌ای در شهری در آینده به نام سان فرانسیسکو، مخلوطی از دو شهر پیشرفته در تکنولوژی یعنی سان فرانسیسکو و توکیو، اتفاق می‌افته حکایت می‌کنه. الهام اصلی پشت ربات فیلم که بیمکس نام داره، دو نقطه سیاهه که چشمای اوست و با یک خط به هم وصل شده. این فیلم انیمیشن در فستیوال فیلم توکیو به نمایش در اومد و از روز 7 نوامبر هم در آمریکا اکران میشه. و خواهر کریستینا، راهبه ایتالیایی که اوایل امسال برنده مسابقه رونوشت The Voice ایتالیایی شده بود، نخستین آلبوم خودش رو منتشر کرد. بر روی جلد این آلبوم عکس آلبوم معروف مدونا مثل یک باکره چاپ شده. مثل یک باکره با 9 آلبوم دیگه رقابت داره، از جمله رنگ‌های واقعی سیندی لاپر و آهنگ نووان الیشا کیز. آلبوم خواهر کریستینا روز 4 نوامبر به بازار موسیقی عرضه میشه. Sad and blue, but you made me feel. Yeah, you made me feel.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
و در ادامه شباهنگ، نیل دایموند، خواننده و ترانه نویس نامی آمریکایی که یکی از محبوب ترین و پرفروش ترین هنرمندان زمان محسوب میشه، پس از مدتی غیبت از صحنه موسیقی با آلبوم جدیدی بازگشته. در گزارش بعدی دایموند از آلبومش ملودی رود و اونچه که الهام بخش و مشوق اون در ساختن اون بوده صحبت میکنه. با هم بشنویم. You opened my eyes and a light came through. Took me to a place that I never knew. نیل دایموند بعد از 6 سال غیبت عاشقانه آلبوم جدیدی نوشته و منتشر کرده است. خواننده و ترانه نویس 73 ساله که در سال 2012 برای سومین بار ازدواج کرده است، میگوید شادی در زندگی زناشویی و عشق به همسرش محرک اصلی تهیه آلبوم جدیدش ملودی رود بوده است.
there's no better inspiration or motivation for work and than being in love.
هیچ چیزی به اندازه عشق به آدم انگیزه کار نمیده و الهام بخش نیست. عشق رویای یه آدم خلاقه. من تونستم این آلبومو تحت جادوی عشق بنویسم و کاملش کنم که ازش کاملا پیداست.
Under the spell of love and I think it shows somehow, it shows through.
البته این به آن منظور نیست که دایموند به همسرش کیری مکنیل اجازه داده است که در نوشتن ترانه ها دخالت کند. نیل دایموند که از اوایل سالهای دهه 60 میلادی ترانه می نویسد در مورد پروسه کارش خیلی با نظم و ترتیب و مقرراتی است. او هر روز می نویسد. می خواهد ایده‌ای در ذهنش داشته باشد یا نه، یا موعد کاری رسیده باشد یا نه. او وقتی روی ترانه های آلبومش کار می کند به هیچ ترانه دیگری گوش نمی دهد و کارهای قبلیش را هم نمی نوازد. او حتی ترانه های جدیدش را برای هیچ کس نمی نوازد تا اینکه همه ضبط شده باشند. همسر او این آلبوم را تا وقتی که ضبط نشده بود نشنیده بود. حتی اشعاری را که دایموند آنها را برای او نوشته بود ندیده و نشنیده بود.
Delighted with the album and
اون از شنیدن این آلبوم خیلی دلشاد شد و خوشحال. نمیخواستم تو این آلبوم صدا و حرف کس دیگه به غیر از خود من باشه.
Involved in the creation of this album other than mine. You found me
drifting in a small boat. دایموند 18 ماه صرف ساختن آلبوم ملودی رود کرد، یک آلبوم 12 ترانه‌ای که به گفته خودش زندگیش در 20 سال گذشته را تعریف می‌کند. در آن ترانه‌هایی در مورد دلشکستگی، خانواده و چندین ترانه در مورد یافتن عشق هست.
It's an uplifting album for me.
برام آلبوم نشاط بخشی بوده. نوشتن و ضبط این ترانه ها به هم حس رهایی و تسکین میدادن. Lord, I tried to be
forgiving. نیل دایموند در سال آینده به مدت 5 ماه در آمریکای شمالی و اروپا کنسرت خواهد داشت. نورا شاهسوان، صدای آمریکا. Was an exit overdue. And all she had to give was heartache. So she broke my heart in two. Yes, she did.
گزارش پیش رو به همراه ماندانا به یک جشنواره هنر میریم و با یک هنرمند آمریکایی ایرانی تبار که کارهاش در این جشنواره به نمایش گذاشته شده آشنا میشیم.
به جشنواره هنر MPA در ایالت ویرجینیا اومدیم. 50 هنرمند کارهای هنریشون رو اینجا به نمایش گذاشتن، از جمله سایا بهنام، هنرمند آمریکایی ایرانی تبار که امروز باهاش آشنا میشیم.
من سایه بهنام هستم. من نقاشی رو تقریبا شاید 24-5 ساله که انجام میدم. در تهران تو رشته بیولوژی فارغ التحصیل شدم و اومدم امریکا و چند تا کورس در کورکران گذروندم. مدت‌های طولانی حتی از بچگی نقاشی میکردم و خیلی برام همیشه نقاشی یه قسمت بزرگی از زندگیم رو تشکیل میده.
در کارهایش به خوبی مشخصه که به عنوان یک هنرمند توانسته سبک منحصر به فرد خودش را خلق کنه. اما چگونه به این سبک رسید؟
نقاشی من در واقع یک کامبینیشنی از سه فرهنگ هستش. سه فرهنگی که فکر میکنم به یه شکلی با همشون در یک یا علاقه داشتم یا یه جوری باشون در تماس بودم. یه سفری به چین داشتم. خیلی از سبک نقاشی آزاد اینا خوشم اومد که چجوری از درون نقاشی میکنن. همیشه هم واتر ابسترکت اکسپرشنیزم رو خیلی استایلی بودی که خیلی دوست داشتم. وقتی که شروع کردم این دوتا رو انجام دادم، متوجه شدم که ما توی خط فارسی خودمونم وقتی که میخوایم خط بنویسیم، حرکت دستمون خیلی خیلی شباهت داره به این اکشن پینتینگی که چه تو ابسترکت اکسپرشنیزم هست، که چه حتی تا اندازه شبیه کالیگرافی ایژن فار ایژن هستش، چاینیز و ژاپنیز هستش. و به یه شکلی فکر کردم که شاید به شکل ناخودآگاه شروع کردم اینا رو با هم دیگه قاطی کردن.
ویژگی دیگری که به آثار سایا سبک خاص خودش رو میده، توجه و ارزشی است که به حادثه داده. به رنگ‌های در حال چکیدن، به اشکال اندامواره و کاغذهای پاره پاره و مچاله شده. به گفته سایا، او به تنهایی کار را خلق نمی‌کند، بلکه حادثه نقش بزرگی در ایجاد کارهایش بازی می‌کند.
توی کار من به اکسیدنت خیلی ولیو میدم، یعنی اجازه میدم که اون اتفاقی که یعنی من و رنگ و پیپر با هم، همه با هم کارو کوکرییت میکنیم. ایده‌ای تو ذهنم هست ولی هیچ جوری نیستش که مثلا اسکچی از قبل باشه. اگر اتفاق روی صفحه کاغذ بیفته، من اونو ویلکام میکنم و سعی میکنم که از اون به یه شکل مثبتی استفاده کنم. شاید یه فلسفه خوبی تو زندگیم باشه.
امید نهایی او این است که بیننده با آثار او ارتباط برقرار کنه، و چرا که نه، بخش عمده ای از کارهای او از طبیعت الهام میگیره.
خیلی ازش الهام میگیرم، با سازیش نمی کنم، ولی همه چیش، حتی شاید چیزایی که ما به عنوان چیزای زیبا نبینیم، مثلا عنکبوتی که روی یه تار نشسته، یا مثلا حرکت باد روی یک چمنزار، گل، هر چیزی که ما به عنوان یه پدیده طبیعی میبینیم، فکر میکنم که احساس خوبی رو تو آدم به وجود میاره. من میخوام حس اون رو، حس بودن و حس هستی رو به وجود بیارم. در زمینم یادم رفت بگم که من توی کارام کلمه هستی رو خیلی تکرار میکنم، البته خیلی به شکل ابسترکت، برای اینکه فکر میکنم نیچر و هستی و زندگی، همه ما به یه شکلی به هم ارتباط داریم.
حادثه، آشوب و شانس از عناصر طبیعت هستند، از عناصر هستی، و به باور این هنرمند نه نشانه خوب و بد و یا زشتی و زیبایی، بلکه نمادی از حقیقتند، و با تسلیم کردن خود به این حقیقت است که میتوان زیبایی ناب زندگی را دید و آن را گرامی داشت. ماندانا تدیون، صدای آمریکا.
بله دوستان، آثار سایا بهنام در ژانویه سال 2015 در نمایشگاه هیل سنتر در واشنگتن به نمایش گذاشته خواهد شد. اما موزه شکلات در کشور پرو به دیدار کنندگان نشون میده که چطور دانه های کاکائو از جنگل های آمازون به شکل به شکلات های خوشمزه با طعم های گوناگون تبدیل میشن. با هم ببینیم چطور.
موزه‌ای در شهر لیما در پرو یکی از شیرین ترین محصولات را به نمایش گذاشته، کاکائو. دیدار کنندگان موزه شکلات میتونن با تاریخ به عمل اومدن کاکائو در منطقه آنت آشنا بشن و مراحل ساخت شکلات رو از نزدیک ببینن. به گفته روزاریو آرو، مدیر موزه، کسانی که به اینجا میان میتونن از برشته شدن دانه های کاکائو تا قالب گیری شکلات رو مشاهده کنن. فروشگاه موزه از بسته های کوچک شکلات گرفته تا مشروبات الکلی رو میفروشه و مردم میتونن با ترکیبات گوناگون شکلات هایی با طعم های مختلف در آموزشگاه های موزه درست کنن. بعضی از دانه های کاکائو از مناطقی مثل توکاش میاد، جایی که خیلی از کشاورزان روی مراحل گوناگون از کشت تا تهیه کاکائو کار میکنن. این موزه در نیکاراگوا، گواتمالا و جمهوری دومینیکن شعبه داره. تانیا دربند، صدای آمریکا.
خب از این شکلات خوشمزه اگر بگذاریم، آیا شما حاضرید یک حشره آغشته به شکلات رو بخورید؟ ممکنه بگید نه، ولی بعضی از دیدار کنندگان موزه حشرات آزوبان در شهر نیورلان آمریکا حاضرن مزه موجودات رو بچشن. در موزه آزوبان که یکی از بزرگترین موزه های حشرات در آمریکاست، هزاران حشره زنده وجود داره و شامل نمایشگاه پروانه است که محوطه اون شبیه یک باغ ژاپنی ساخته شده. ولی غذایی که از حشرات تهیه میشن یکی از جاذبه های غیر معمول این موزه است. اگه دل دیدنش رو ندارید بهتون پیشنهاد میشه که این قسمت رو نگاه نکنید و اگر براتون جالبه با همکارم نازنین پایدار همراه بشید تا به این موزه بریم.
این صورت غذا شامل جیرجیرک و لارو بید به سیخ کشیده شده برای قوطه‌ور کردن آنها در شکلات آب شده، تافی هایی که از پای حشرات و لارو سوسک درست شده اند و فاج هایی که با جیرجیرک و مارشملو مخلوط شده اند است. آنچه به نظر دکور هالووین می آید در واقع بخشی از خوردنی هایی بود که روز شنبه در باغ پروانه و حشرات آدوبان در نیو اورلئان سرو می شد. هزاران نفر سالانه از آشپزخانه باگپتیت یا به اصطلاح حشره نوش جان که در آن از کرم و حشرات غذا می‌پزند دیدار می‌کنند. زک لیمن مدیر برنامه ریزی مرکز دیدار کنندگان موزه است.
به نظر من برای خیلی از مردم آمریکا این فرصت تازه‌ایه، چون خیلی هاشون حشره نمیخورن و ما میخوایم اینو بهشون معرفی کنیم. پس چیزی جدید، متفاوت و هیجان انگیز و از غذا خیلی خوشمزه است.
لیمن میگوید سازمان غذا و داروی آمریکا برای هر 100 گرم شکلات استفاده از حدود 60 تکه ریز میکروسکوپی حشره را اجازه میدهد. به خاطر همین خوردن یک حشره کامل جهش زیاد بزرگی نیست.
شکلات. اون قسمت تیخ تیغیشه که خب آخرشون بهش فکر میکنم. یه نفر اونجا گفت که جمعیت جهان داره زیاد میشه و به زودی باید شروع کنیم به خوردن حشره، پس بهتر از حالا بهش عادت کنیم.
پاهاشو حس میکنم. اولش که گاز میگیری بهتره، چون مزه شکلات میده، ولی بعد به پاهاش میرسه.
ول راسل دختر 8 سالش پورتر را به این موزه آورده. او میگوید دخترش تا الان 3 عدد لارو آغشته به شکلات خورده و 1 شیرینی فاج با جیرجیرک هم گرفته است.
به نظر من کار جسورانه یه که نمیترسه و چیز جدید رو امتحان میکنه. کاش همونطور که حشره میخورد سبزی هم میخورد.
نازنین پایدار، صدای آمریکا.
و در حالی که شهر کوبانی در شمال سوریه صحنه نبرد رزمندگان کرد با گروه موسوم به دولت اسلامی است، یک جوان کرد تلاش میکنه بدون برداشتن اسلحه در این مبارزه نقشی داشته باشه. برگردان گزارش همکارم سکات باب با هم بریم.
شهرزاد ابراهیم هنرمند 27 ساله کرد ساکن شهر افرین در شمال غرب سوریه است. او تصمیم گرفت در دفاع از شهر کوبانی در مقابل پیکارجویان گروه دولت اسلامی به رزمنده‌های کرد بپیوندد، ولی در آنجا متوجه شد که یک رزمنده نیست. او اکنون در سروج ترکیه با نقاشی‌های خود از وحشیگری گروه دولت اسلامی می‌گوید.
شرفان هایت سلاح را دکه
رزمنده برای دفاع از مردم اسلحه به دست میگیره. نویسنده مینویسه و ما برای کمک به مردممون نقاشی میکنیم.
او میگوید نقاشی‌های شرارت گروه دولت اسلامی را نشان میدهد.
یعنی سیاست داعش؟
سیاست داعش روشنه. بمب، خون، اعدام و من اون رو همونطور که میبینم میکشم.
او امیدوار است جنگ کوبانی پایان گیرد.
انشالله حتی یک پیکارجوی داعش باقی نمیمونه و ما میتونیم برگردیم و اون چرا که داعش نابود کرده بسازیم.
او درآمد فروش نقاشی‌هایش را به ساکنان کوبانی که در ترکیه پناه گرفتند اعطا میکند.
بعد در گزارش سینمایی بهنام ناطقی امشب نگاهی داره به فیلم پرنده سفید در بوران که اکران اون از جمعه در آمریکا شروع میشه. خب بهنام، فیلم‌های مطرح جشنواره ساندنس از امسال پیش به تدریج دارن همینجوری کم کم اکران میشن.
آره ولی خب اکران محدود. این فیلم از کارگردان موجنو گرگ اراکی، آقای هنرمند 55 ساله است که تو فیلماش همیشه به شکاف نسل ها و دردهای نسل جوان میپرداخته با زبون ابتکاری و کارهای اخیرش مثل کابوم و اون فیلم چهره لبخندی اسمایلی فیس بیشتر میافتاد تو هیته سینمای تجربی و تقریبا بی قصه. اما هنرمندی است که به خاطر فیلم‌هایی مثل نسل محتوم دوم جنریشن و فیلم پوست اسرارآمیز میستریوس اسکین خیلی شهرت داره.
I was 17 when my body changed seemingly overnight. Flesh and blood and raging hormones.
فیلم پرنده سفید در بوران بازگشت گرگ اراکی به سینمای داستانی را نشانه می‌زند، هرچند همچنان با تاکید بر رویا و خاطره. فیلم با استفاده از کتاب نویسنده لارا کاسیشکا داستان کت با بازی شیلین بودلی، دختر نوجوانی است در حومه لس آنجلس در اواخر دهه 1980، از یک سو درگیر مشکل بلوغ جنسی خودش و از سوی دیگر گم شدن ناگهانی مادر با بازی اوا گرین. شب گذشته در مراسم افتتاح اکران همگانی فیلم در سینمای آرچ لایت لس آنجلس در کنار ستاره فیلم شایلین وودلی و دوست بازیگرش جوزف گوردون لوید، اراکی میگوید در فیلمهایش همیشه به رویا و صحنه‌های سورئال علاقه نشان داده و برای همین این کتاب خیلی مناسب کار او بوده، که میگوید فضای رویایی و فراواقعی در همه فیلمهای او هست.
You look like I looked when I was your age. Whatever, lurker.
دختر 17 ساله برآشفته از گم شدن مادر خوابهای عجیب می‌بیند و در دیدار با روانپزشک صحنه‌هایی از رفتار مشکوک مادر پیش از گم شدن را تعریف می‌کند که در اون مادر الکلی گاه جوانی خودش را در او می‌بیند و گاه با او رقیب جنسی می‌شود.
You try and pretend like everything's fine even though everything's falling apart.
شیلین وودلی میگوید مردم سعی میکنند وانمود کنند که همه چیز زندگی رو به راه است، در حالی که همه چیز دارد از هم میپاشد و به این خاطر این فیلم خیلی به جامعه امروز ربط دارد.
You came here to seduce me.
Why not?
It worked.
پرنده سفید در بوران به خاطر تصویرسازی دقیق اراکی، کارش با هنرپیشه‌ها و چیدن صحنه‌های رویا و خاطره از دید منتقدانی که اون رو در ساندنس دیدن، فیلمی است دیدنی، هرچند نه به خاطر ماجرای گم شدن مادر که در پرداخت غریب فیلم به آن توجه زیادی نمی‌شود.
خب بهنام، ظاهراً این فیلم از اون فیلم‌هاست که تماشاگر خاص داره، برای همه نیست.
خب اراکی بدون اینکه فیلمساز قابل اعتنا و صاحب سبک است و سینما دوستان کارهای او رو با تصویرهای رویایی، بازیهای اغراق شده به یاد میارن که اینطوری از تماشاگر پذیرایی میکنه، اما قصه گویی هدفش نیست و هدف این فیلم هم نیست، چون به قول جردن هافمن منتقد نشریه فیلم، 45 دقیقه فیلم شروع شده گذشته فیلم باز تماشاگر همش باز از خودش میورسه، پس قرار خود فیلم کی شروع بشه.
خب بهنام، فیلم با اصل کتاب که منبع سناریو هسته چه رابطه‌ای داره؟
مفاهیم کتاب، شهوت نوجوانی و از دست رفتن معصومیت همچنان تو فیلم حفظ شده. پرنده سفید در بوران دومین کتاب نویسنده و شاعر 53 ساله ساکن میشیگان لارا کاسیشکاست که به خاطر رمان اولش اون رودخانه مشکوک ساسپیشس ریور اواخر دهه 90 اسم در کرد. ولی وفاداری به منبع در کار اراکی به قول پیتر دبراج منتقد ورایتی مثل اینی که بگیم چرا تصویر دختر خانم‌های اوینیون پیکاسو به خود اون دختر خانم‌ها شباهت نداره. اینجا می‌بینیم کارگاه پلیس با بازی تامس جین ضمن تحقیق اولیه به واکنش بی‌تفاوت دختر به ناپدید شدن مادرش مشکوک میشه و او رو نزد روانپزشک میفرسته با بازی انجلا باست. خیلی از فیلم به صورت خاطره و رویا حاصل این جلسه دختر با روانپزشک است.
بنام، اشاره کردی که منتقدها نمیتونن بی‌تفاوت از کنار این فیلم بگذرن، چه جذابیتی در اون می‌بینن؟
خب از جاذبه های فیلم بازسازی دقیق و وسواسی دنیای اواخر دهه 88 هست در جنوب کالیفرنیا، معماری خونه ها، تزیینات داخل اونها، تیشرت های تن این دختر، موسیقی فیلم. اما در حال سوژه فیلم خانواده ناکارآمد هست و تاثیرش بر این دختر که از نوجوان چاقالو و بیشکل قبلی حالا داره تبدیل میشه به دختر زن جوان فریبنده با خودآگاهی تدریجی نسبت به قدرت نفوذش بر مردها. رابطه کت با پسر همسایه که اینجا می‌بینیم با بازی شیلو فرناندز عشق نیست، بلکه کنجکاوی جنسی است، چون وقتی زمانش میرسه که از استقلال رأی و آزادی گزینش خودش برخوردار بشه، جانشینی واسه پدر پدر بیورزش برای عشق بازی پیدا میکنه، جذب میشه به اون کارگاه پلیس با بازی جین تامس که اونجا دیدیم اول فیلم داشت بازجویی میکرد. انتقادی که به فیلم وارد هست به قول تاد مکارتی در هالیوود ریپورتر این هستش که اضطرار ناپدید شدن زن به تماشاچی منتقل نمیشه و بینش روانشناختی هم نسبت به این دختر تو فیلم نیست. اما منتقد ورایتی آقای دبراج نوشته که جنبه پلیسی ماجرا برای عرکی مهم نیست، بلکه فیلم او برداشت پیچیده است درباره لزوم گسستن نوجوانها از والدین و قائم به ذات شدن اونها.
روز خوبی داشته باشید در نیویورک بهنا.
مرسی پریسا.
پس از 4 سال سکوت بالاخره آلبوم جدید انی لینکس منتشر شد، یکی از خواننده‌های مشهور موسیقی جهان که میدونم در ایران هم طرفدارای زیادی داره. جالبه که بدونید این آلبوم با آثار گذشته این هنرمند خیلی فرق داره. این بار جزئیات بیشتر از بهنود مکری با هم ببینیم و بشنویم.
سامر تایم یکی از ترانه های آلبوم جدید انی لینکس است، خواننده و ترانه نویس 59 ساله اسکاتلندی. آلبومی به نام نوستالژیا یا نوستالوژی. این آلبوم جاز بازخوانی ترانه های کلاسیک و محبوب آمریکایی است، آثاری که در گذشته توسط هنرمندانی چون بیلی هالیدی، ری چارلز و یا فرانک سیناترا اجرا شده.
فکر میکنم ایده این آلبوم 2 سال پیش در ذهنم شکل گرفت. در یک کنسرت خیریه در شهر واشنگتن شرکت داشتم. برنامه‌ای بود برای کمک به بیماران مبتلا به ایدز. با هربی هنکاک و گروهش تمرین میکردیم. چند تا از این ترانه‌های کلاسیک رو خوندم. حس خوبی بهم داد. از حال و هوای جاز لذت بردم. به خودم گفتم شاید بد نباشه که این ترانه‌ها رو در قالب یک آلبوم منتشر کنم.
این آلبوم 12 ترانه دارد و توسط شرکت صفحه پرکنی آیلند رکوردز روانه بازار شده. انی لینکس برای تولید نوستالژیا با گروهی از نوازنده‌های مطرح موسیقی جاز همکاری داشته. هرچند که این ترانه‌های کلاسیک در گذشته خوانده شده و بسیاری از هنردوستان با آنها آشنا هستند، ولی در این آلبوم موسیقی، تنظیم و حتی نوع اجرا کاملا تغییر کرده.
مردم با ترانه هایی مثل سامر تایم خاطرات زیادی دارند. اینها ترانه های محبوبی هستند. نمیخواستم یک آلبوم معمولی و ساده منتشر کنم. خیلی روی این موضوع حساس بودم. میخواستم روی کرده تازه‌ای داشته باشم. کارم متفاوت باشه.
I put a spell on you یکی دیگر از ترانه‌های این آلبوم است، ترانه‌ای که در سال 1956 متولد شد. انی لینکس دقت و وسواس زیادی در تولید آثارش دارد و وقت و انرژی زیادی صرف اجرای آنها می کند.
وقتی تولید آلبوم تموم میشه از نظر من اون پروژه به پایان رسیده. دیگه نمیرم سراغش. چیزی رو عوض نمی کنم. بیشتر هنرمندان حرفه‌ای اینجوری هستند. حتی نقاش‌ها، نویسنده‌ها و یا کارگردان‌ها. اگه غیر از این باشه نمیتونی کار کنی. چون وسواس بیش از حد کلافت میکنه. ولی در زمان اجرا و یا تنظیم ترانه تمام وقت و انرژیم رو روی کار متمرکز میکنم. یعنی با ترانه زندگی میکنم. در یک دوره مشخصی خیلی سخت گیرم، ولی وقتی پروژه تموم شد دیگه بهش فکر نمیکنم.
Because انتشار آلبوم نوستالژیا با واکنش‌های مثبتی از سوی منتقدین و نویسنده‌های هنری همراه بوده و پیش‌بینی می‌شود یکی از آلبوم‌های پرفروش در آمریکا، کانادا و بریتانیا باشد. بهنود مکری، صدای آمریکا.
خب دوستان، به پایان شب‌آهنگ امشب از صدای آمریکا رسیدیم. از اینکه تا این ساعت با ما بودید قدردان و سپاسگزاریم. شما دوستان میتونید از طریق فیسبوک و ایمیل با ما در تماس باشید. شب خوش.
کانادا در محاصره نیروهای پلیس، فرد مسلح در درگیری ها کشته شد. گرد همایی اعتراضی در تهران و اصفهان. معترضان میگویند مسئولان به اسید پاشی ها بی توجه هستند.
یعنی میسوخت داشتم میمردم.
تأکید وزیر خارجه آمریکا بر نقش کنگره در مذاکرات با ایران. جان کری میگوید کنگره در جریان گفتگوها قرار دارد.
بیننده اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. در شهرهای تهران و اصفهان روز چهارشنبه تجمعاتی در اعتراض به اسید پاشی بر زنان و دختران جوان اصفهان برگزار شد. بنابر گزارش‌ها تجمع معترضان مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران با تدابیر امنیتی همراه بود. تجمعی که به برخورد فیزیکی ماموران پلیس با گروهی از معترضان نیز منجر شد. این معترضان میگویند مسئولان به اسید پاشی بر دختران بی توجه هستند. جزئیات بیشتر در گزارش کوروش صحتی.
تجمع در تهران و اصفهان در اعتراض به اسید پاشی های اخیر به روی دختران و زنان جوان اصفهانی.
اسید پاشی جنایت، امنیت، اسید پاشی جنایت.
در اصفهان تجمع کنندگان مقابل دادگستری این شهر گرد آمدند تا نگرانی خود را از عدم امنیت در این شهر نشان دهند. دور جدید اسید پاشی ها در اصفهان از ابتدای مهر ماه توسط موتورسواران ناشناس در این شهر شروع شد، اما پیشتر مطالبی با محتوای تهدید اسیدپاشی علیه زنان بدحجاب در اصفهان در بعضی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.
حجاب دیگه امروز مسئله فرعی نیست.
در این میان و همزمان با انتقاد گسترده امامان جمعه از رواج بدحجابی در جامعه، قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز در مجلس مطرح شد و گروه‌های مانند انصار حزب الله مجدداً فعال شدن خود را اعلام کردند. در تهران هم روز چهارشنبه گروهی از معترضان که تعدادشان بیش از 200 نفر تخمی زده شد مقابل ساختمان مجلس در میدان بهارستان گرد آمدند تا اعتراض خود را به گوش نمایندگان مجلس برسانند. مجلس ایران به تازگی کلیات طرحی به نام حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرده که منتقدانش میگویند میتواند چراغ سبزی برای اعمال خشونت در برخورد با کسانی باشد که بدحجاب خوانده میشوند. اسید پاشی های اخیر باعث شد تا نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه این طرح را تعدیل کرده و ماده‌ای به این مضمون به این طرح اضافه کنند. هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب جرح و قتل مبادرت کند. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، در تجمع امروز مقابل مجلس گروهی از فعالان حقوق بشر و زنان نیز حاضر بودند. نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر، پیمان عارف فعال سیاسی و محمد نوریزاد نویسنده منتقد حکومت که در جریان این تجمع با ضرب و شتم نیروهای هوادار حکومت مواجه شد و توسط ماموران دستگیر و به کلانتری بهارستان برده شد از جمله معترضین بودند. به گزارش همین کانون پلیس با چند معترض هم برخورد کرده است. همزمان با تشدید نگرانی‌ها از اسیدپاشی‌های اخیر در مورد بازداشت عامل یا عاملان این حملات نیز به نقل از مقامات رسمی گزارش‌های ضد و نقیض منتشر شده. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
بله، درباره همین اعتراض‌ها بابک، یکی از افرادی که در تجمع اصفهان شرکت کرده بود، در گفتگو با صدای آمریکا بیشتر از وضعیت آنجا برای ما گفت.
بعد از یه ساعت و دو ساعتی گذشت دادستان اومد پایین که جواب بده و قول داد که پیدا کنن و ما همه نیروهامون رو به کار گرفتیم که این کار بکنیم و پیداشون کنیم و نمیتونیم به شما بگیم که داریم چی کار میکنیم، نمیدونم ایده‌های امنیتیمون لو میده اگه به شما بخوایم بگیم و هیچی. قول داد که اگه پیدا شدن اشرت مجازات رو برشون بذاره. یکم جب بهتر شده بود بعد از اینکه این حرف رو زد، دیگه بچه ها شروع کردن که کم کم سمت کار زندگیشون کم کم داشتن متفرق میشدن. یکی پس بچه ها رسیدن به خیابون چهارباغ، اونجا داشتن همون شعارهایی که جلوی دادگستری داده بودن جهت حمایت از خانوما، یهوی همه چیزی پر هم گروه از این یگانه ویژه و این موتورا اومدن، دیگه شروع کردن چند نفر گرفتن، چند تا از این لباس شخصی ها بودن. من شنیدم که دوربر 11-12 نفر گرفتن. یه صحنه‌ای هم من می‌دیدم که کسایی که وسط جمعیت بودن اونجا کارشون نداشتن و توی خیابون گرفتن زدن و بردنش.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کنگره نقش مهمی در مذاکرات هسته‌ای با ایران داشته است. جان کری روز چهارشنبه گفت دولت باراک اوباما قصد ندارد جزئیات توافق احتمالی با ایران را از قانونگذاران آمریکایی پنهان کند. مهلت توافق موقت هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک سوم آذر ماه به پایان میرسد و دو طرف تلاش میکنند در فرصت باقی مانده به یک توافق جامعه نهایی برسند. گیتا آریان گزارش میده.
وزیر امور خارجه آمریکا این گزارش‌ها را رد کرده که دولت باراک اوباما قصد ندارد کنگره را کاملا در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران بگذارد.
We are completely engaged in a regular series of briefings. I've been talking even during the break.
برعکس، ما جلسات منظم با کنگره داریم و آنها را در جریان می‌گذاریم. من حتی در دوران تعطیلی کنگره با سناتورها در مورد ایده‌هایمان در خصوص مذاکرات در تماس بودم.
روز یک شنبه روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که باراک اوباما تصمیم گرفته در صورتی که گروه پنج به علاوه یک با ایران به توافق برسد نگذارد در کنگره به رأی گذاشته شود. دوشنبه معاون سخنگوی کاخ سفید گزارش را خنده آور خواند. چهارشنبه در برلین هم آقای کری تاکید کرد که هم رئیس جمهوری و هم خودش معتقدند نقش کنگره در این مذاکرات مهم است. دولت آمریکا میگوید در توافق احتمالی تحریم‌ها مرحله‌ای و موقتاً به حالت تعلیق در می‌آید، نه اینکه کاملاً برداشته شوند. و آقای کری میگوید تعلیق به معنای آن نیست که کنگره نقشی نخواهد داشت و مرتب در جریان هر گفتگو و مذاکره قرار خواهد گرفت. قرار است وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا کنگره را در جلسات غیر علنی در جریان گفتگوها بگذارد. یکی از شروط دولت آمریکا برای تعلیق تحریم‌ها تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی از عمل ایران به مفاد توافق است. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز کنگره بر این باور است که دولت می‌خواهد از دخالت قانون‌گذاران جلوگیری کند. روز یک شنبه سناتور رابرت منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا گفت اگر توافق بخش‌های غیرقانونی برنامه اتمی ایران را از بین نبرد کنگره اقدام خواهد کرد، اما صراحتاً نگفت چگونه. سناتور مارک کرک جمهوری خواه گفته کنگره اجازه نخواهد داد رئیس جمهوری یک جانب تحریم‌هایی را که سنا به توافق نظر تصویب کرد معکوس کند. در یک بیانیه سناتور کرک گفته است دولت آمریکا با دور زدن کنگره در مسئله توافق اتمی ایران در واقع کنگره را متحد و یک صدا می کند. ما از توافقی میان اوباما با خامنه ای حمایت نمی کنیم که کودکان ما را محتوم به داشتن آینده ای کند که در آن خاورمیانه آکنده از سلاح اتمی باشد. به گزارش نیویورک تایمز وزارت خزانه داری یک بررسی گسترده از قوانین کرده و به این نتیجه رسیده که برای تعلیق تحریم ها آقای اوباما دارای اختیارات لازم هست، اما این اقدام تنها برای مدتی محدود است و لغو دائم تحریم ها تنها در حوزه اختیارات و تصمیم گیری کنگره آمریکا است. و در این راستا یک مقام دولتی آمریکا هم به نویسنده مقاله روزنامه گفته است تا آن زمان هم راه طولانی در پیش است. گیتا آریان، صدای آمریکا.
هیئت‌های کارشناسی ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مذاکرات دو روزه ای را برای بررسی جزئیات و شیوه رفع اختلاف‌های موجود بر سر راه توافق جامعه هسته‌ای آغاز کردند. این گفتگوها در وین اتریش برگزار می‌شود. مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اعلام اینکه تمدید مذاکرات در دستور کار نیست گفته در گام‌های آخر مذاکرات هستیم، بخش مهمی از مسیر سپری شده اما آنچه باقی مانده سخت و تعیین کننده است. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین محل برگزاری این گفتگوها با ماست. نیلوفر، در این نشست دو روزه کارشناسان این کشورها چه موضوعهایی را قرار مشخصا بررسی کنند؟
بله، مذاکراتی با حضور کارشناسان 6 کشور طرف مذاکره ایران اینجا در وین در مقر سازمان ملل داره برگزار میشه. روز اولش البته به پایان رسیده و فردا ادامه پیدا میکنه. گفته شده که دستور کار این جلسات در واقع موضوعاتیه که توی دیدار 3 جانبه و 6 ساعته وزیران خارجه ایران و آمریکا و خانم اشتون در مورد اونها تصمیم گیری شده هفته گذشته، ولی نیاز به بررسی های کارشناسی بیشتری داشته. ریاست این نشست دو روزه رو در واقع حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه ایران و استفان کلمنت مشاور ارشد خانم اشتون به عهده دارن. به هر حال این مذاکرات در مورد مسائل کارشناسی و فنیه و بحث و گفتگو درباره جزئیات مسائلی که تاکنون مطرح شده و به همین دلیل هم هستش که طرفین خیلی علاقه‌ای به صحبت در موردش ندارن، چون همونطور که قبلا بارها از طرف مقام‌های ایرانی و آمریکایی مطرح شده، مذاکرات میخوان که مذاکرات پای میز مذاکره انجام بشه و نه در ملأ عام. بعضی وقتا موضوعات کلی‌تر به رسانه ها میرسه، ولی معمولا گفتگوها مثل این گفتگوهای اینجا پشت درهای بسته انجام میشه و طرفین جزئیات رو در اختیار رسانه ها نمیذارن و همین هم باعث میشه که گمان زنی های رسانه ها بیشتر بشه که برخیش هم به سرعت تکذیب میشه. نمونه اخیرش دو گزارش رویترز و آسوشیتد پرس در چند روز گذشته بود که توی یکیش گفته شده بود که ایران دیگه خواستار رفع کامل تحریم‌ها در مقابل محدود کردن برنامه هسته‌ایش نیست، و یا گزارشی که گفته بود غرب پیشنهاد داده ایران میتونه از سانتریفیوژهای بیشتری برخوردار باشه اما در ازای اون باید ذخایر اورانیوم غنی شده‌اش رو در سطح پایینی که در اورانیوم غنی شده در سطح پایینش رو در واقع کاهش بده. ایران به هر حال همچنان بر لزوم لغو کامل همه تحریم‌ها به صورت یکجا اصرار داره و غرب هم میخواد که ایران دامنه غنی‌سازی اورانیومش رو کاهش بده و این دو موضوع همچنان مانع رسیدن به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران که یه چیز بوده 12 سال مشکل شده بین ایران و غرب مانع ایجاد میکنه. ممنون. گفته میشه که حالا قرار گفتگوهای دو جانبه سه جانبه مثل گفتگوهایی که هفته گذشته انجام شد اینجا در وین در دو هفته آینده دوباره برگزار بشه تا طرفین ببینن آیا میتونن در این مدت کوتاه باقی مونده به یک توافق جامع برسن یا نه.
ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از وین محل برگزاری این گفتگوها با ما بود. ممنون. در پی تیراندازی در پارلمان کانادا، رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر آن کشور صحبت کرد و پیشنهاد کمک داد. روز چهارشنبه 2 تیراندازی اتاوا پایتخت کانادا را لرزاند. پلیس کانادا میگوید فرد مهاجم و یک گارد کانادایی در جریان این درگیری ها کشته شدند. یگانه عرس باران گزارش می‌دهد.
صحنه واکنش پلیس در ساختمان اصلی پارلمان کانادا. دقایقی قبل صدای تیراندازی آمده بود. شاهدان عینی حداقل شلیک 30 گلوله را شمردند و در پیان جسد یک مهاجم مسلح. پلیس آن اعضای پارلمان را که در ساختمان بودند به اتاقهای امن هدایت کرد و ورودی‌های ساختمان را قفل کرد. یک عضو پارلمان از زنی که در کتابخانه ساختمان بود نقل می‌کند که مردی را دیده که ژاکت کلاهدار به تن دارد و سلاح در دست گرفته. هنگام تیراندازی نخست وزیر کانادا برای گروهی از اعضا سخنرانی میکرد و ضارب از مقابل آن اتاق گذشته بود. نخست وزیر پس از چند ساعت به محلی امن خارج از ساختمان انتقال یافت. اما تیراندازی ابتدا در کنار بنای ملی یادبود جنگ رخ داده بود. یک سرباز گارد پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد و از وضعیت چند مجروح دیگر اطلاعی در دست نیست.
On my left-hand side, and came out with a rifle.
این شاهد عینی میگوید سلاح ضارب تفنگ بود. کاخ سفید بلافاصله اعلام کرد آماده کمک است.
Officials inside the U.S. government have been in close touch.
مقامات دولت آمریکا با همتایان کانادایی خود در تماس بوده و برای کمک اعلام آمادگی کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت رفت و آمد به سفارت این کشور در اتاوا محدود شده است.
We are currently restricting the movement of embassy personnel as a precautionary measure at the moment.
یگان اسواران صدای آمریکا.
نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها. شماری از ساکنان تهران و اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر تجمع کردند. بر اساس برخی گزارش‌ها، ماموران پلیس با معترضان درگیر شدند. جان کری در آستانه پایان ضرب الاجل توافق هسته‌ای می‌گوید کنگره آمریکا در جریان گفتگوها با ایران قرار دارد. و وزارت دفاع آمریکا تایید کرده که یکی از محموله‌های سلاح و دارو که از هوا در شهر کوبانی سوریه ارسال شد به دست پیکاجیان دولت اسلامی افتاده است. و در ادامه همین برنامه، فضانوردان روسی 6 ساعت را در خارج ایستگاه فضایی بین المللی به کارهای تعمیراتی گذراندند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تایید کرده که یکی از محموله‌های سلاح و دارو که از هوا در شهر کوبانی سوریه ارسال شد به دست پیکارجویان دولت اسلامی داعش افتاده است. هواپیماهای نظامی آمریکا برای پشتیبانی از پیشمرگه‌های کرد در کوبانی که با پیکارجویان داعش در نبرد هستند و همینطور برای کمک به ساکنان آن شهر، محموله‌های از سلاح و دارو را از هوا برای آنها ارسال کردند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
یکی از سخنگویان پنتاگون میگوید دو عدد از این محموله‌ها از مسیر خود منحرف شده که یکی از آنها توسط نیروهای آمریکایی منهدم شد و دیگری شامل سلاح‌های کوچک، نارنجک‌های دستی، مهمات و وسایل دارویی به دست داعش افتاده است. اما این محموله به اندازه‌ای نبوده که تأثیری در سرنوشت جنگ داعش داشته باشد. بنابر گزارش‌ها، ایالات متحده روز سه‌شنبه و چهارشنبه حملات هوایی بیشتری علیه مواضع داعش در اطراف سد موسل در عراق و کوبانی در سوریه به انجام رساند. فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای می‌گوید ائتلاف 12 بار به مواضع داعش در اطراف سد موسل در شمال عراق و 6 بار به مواضع آنها در کوبانی حمله کرده است. در تحولی دیگر، پارلمان اقلیم خودمختار کردستان عراق با اعزام پیشمرگه برای پشتیبانی از رزمندگان کرد در جنگ با داعش در کوبانی سوریه موافقت کرد. مقام‌های کرد عراقی می‌گویند شمار نامشخصی از پیشمرگه‌های کرد قرار است از ترکیه به سوریه بروند. این تصمیم استقبال مقام‌های کرد سوریه را در پی داشته است. آنها می‌گویند به نظر می‌رسد تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با داعش در حال هماهنگی است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
طالبان پاکستان در بیانیه اعلام کرده که شهید الله شهید سخنگوی خود را به خاطر پیوستن به گروه دولت اسلامی داعش اخراج کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این اقدام سخنگوی طالبان نشان از شکاف عمیق میان اعضای این گروه دارد. شهید الله شهید هفته گذشته در ویدیویی که رویترز نمیتواند آن را به طور مستقل تایید کند گفته بود او و شماری از فرماندهان طالبان پاکستان به داعش پیوستند. طالبان پاکستان در اقدامی تلافی جویانه نام واقعی شهید الله را که شیخ مقبول است فاش کرده، ولی تا کنون جایگزینی برای او معرفی نکرده است. پلیس بریتانیا یک مظنون را که از 15 سال پیش به اتهام تلاش برای ایجاد یک اردوی آموزش عملیات تروریستی در ایالت اورگان آمریکا تحت تعقیب بود به ایالات متحده تحویل داد. پلیس لندن میگوید هارون رشید اسوات روز سه‌شنبه از یک بیمارستان روانی با اسکورت به هواپیمای ویژه منتقل شد و ساعتی بعد وارد فرودگاه نیویورک شد. اسوات که از سال 2005 در بازداشت پلیس لندن بوده متهم است که با تبانی با مصطفی کامل مصطفی روحانی تندرو مشهور به عمو حمزه المصری قصد داشته یک مرکز آموزش عملیات تروریستی در ایالت اورگان آمریکا ایجاد کند. اسوات از هنگام بازداشت برای جلوگیری از استرداد خود به آمریکا مبارزه کرد. استرداد او سال گذشته به تأخیر افتاد زیرا دادگاه حقوق بشر اروپا رأی داده بود که مظنون که در آن زمان در بیمارستان روانی به سر می برد به دلیل مشکلات روانی نباید به خارج از بریتانیا فرستاده شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران به زودی تازه ترین گزارش خود را ارائه می کند. احمد شهید قرار است گزارش خود را روز سه‌شنبه ششم آبان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک رسما منتشر کند. آقای شهید امروز چهارشنبه چند مورد از این گزارش را مطرح کرد که شامل آمار اعدام‌ها، سرکوب سیاسی، آزار و اذیت مذهبی و همینطور خشونت‌های خانگی است. گزارش آقای شهید دوره زمانی تیر ماه 1392 تا تیر ماه 1393 را در بر می‌گیرد. گروهی از فعالان مدنی در ایران در روزهای اخیر با اتهام‌های نامشخصی بازداشت شدند. آتنا دائمی فعال مدنی در تهران روز گذشته بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. یک منبع مطلع در این باره به خبرگزاری هرانا گفته این بازداشت توسط اطلاعات سپاه صورت گرفته. اوائل شهریور ماه امسال هم آتنا فرقدانی و امید علی شناس دو فعال مدنی و حقوق کودک بازداشت شدند که اعلام اعتصاب غذای خانم فرقدانی توجه رسانه ها به این موضوع را جلب کرده. علی رضا سربازی فعال حقوق بشر در سوئیس ساعتی پیشتر گفتگو با صدای آمریکا بی توجهی به بازداشت فعالان مدنی کمتر شناخته شده را باعث تحت فشار قرار دادن بیشتر این افراد دانست.
در مورد پرونده امید علی شناس، آسو رستمی، آتنا فرقدانی، علی نوری و خانم آتنا دائمی که الان که من با شما صحبت کنم حدوداً 15-16 ساعت از بازداشت این فردی که در آخر نام بردن میگذره، این دوستان جوانانی هستن که در زمینه حقوق کودکان کار فعال بودن در تهران و همونطور که شما میدونین مانند خیلی از فعالین دیگر سیاسی مدنی، فعالین حقوق بشری، اتهامایی که متوجه اینا شده عبارت است از فعالیت تبلیغی علیه نظام و فعالیت در جامعه مجازی از قبیل وبسایت‌های شناخته شده مثل فیسبوک یا توییتر. در حال حاضر من از خانم فرقدانی خبر دارم که در دور الف ایوین بند امنیتی سپاه نگهداری میشه ایشون.
بله، نهادهای بین المللی مدافع آزادی بیان میگویند دستگاه قضایی ایران دادرسی عادلانه در رسیدگی به پرونده های فعالان سیاسی و عقیدتی را رعایت نمی کند و حقوق این گروه از زندانیان نقض می شود. محمود نیلی احمدآبادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری دولت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. آقای نیلی که در سوابقش استادی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد و همینطور رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران دیده می شود، سرپرست فعلی دانشگاه تهران است که انتصاب او به این سمت با واکنش منفی گروهی از اصولگرایان از جمله چند نماینده مجلس مواجه شده. مهدی عربشاهی، دبیر پیشین تشکیلات دفتر تحکیم وحدت به صدای آمریکا میگوید با توجه به سوابق آقای نیلی امکان مخالفت مجلس با وزارت او وجود دارد.
معرفی آقای محمود نیلی امروز به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به هر حال باعث شده که سوابق ایشون رو افراد کندوکاو کنن. خب ما چیزی که میبینیم این هست که در گذشته کمتر سابقه سیاسی از ایشون دیدیم. میدونیم ایشون از اساتیدی هستن که حامی آقای روحانی بودن، ولی بیشتر در زندگی‌نامه‌ای هم که ازشون منتشر شده بر سوابق علمی و پژوهشیشون تاکید شده. تنها نکته‌ای که وجود داره این هست که ایشون زمانی که به عنوان سرپرست دانشگاه تهران از طرف آقای فرجی دانشوزیر سابق علوم معرفی شدن، در واقع اصولگرایان از اون آقای حداد عادل واکنششون دادن روی این موضوع و این انتخاب مناسبی ندونستن. این نشون میده که خب به هر حال کسی که اصولگرایان با انتخابش به عنوان رئیس یک دانشگاه مخالف بودن احتمال داره که با انتخابش برای جایگاه مهمتری مثل وزارت هم مخالفت بکنن. من شخصا فکر میکنم که به هر حال این حساسیت ها روی آقای نیلی نشون میده که آقای روحانی تصمیم داره که گزینه های خودش رو مستقل از نظرات مخالف تا جایی که هر امکان داره انتخاب بکنه.
بله، محمد علی نجفی سرپرست فعلی وزارت علوم ایران است که در پی استیضاح رضا فرجی دانا از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به این سمت منصوب شد. پیش از رضا فرجی دانا، مجلس اکثریت اصولگرای ایران به جعفر منفرد گزینه نخست آقای روحانی برای وزارت علوم رأی اعتماد نداده بود. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا اعلام کرده از دوشنبه هفته آینده هر کسی که از 3 کشور سیرالئون، لیبریا و گینه وارد آمریکا شود، علاوه بر ارائه آدرس، تلفن و ایمیل، موظف است تا 3 هفته هر روز خود را به مقام‌های مسئول معرفی کند تا درجه حرارت بدنش اندازه‌گیری شود. رئیس واحد آمریکایی مبارزه با این بیماری می‌گوید نظام بهداشتی ناکارآمد در کشورهای غرب آفریقا مهمترین مشکل مبارزه با اپیدمی ایبولا است. نورا شاه‌سوان گزارش می‌دهد.
به گزارش اداره مهاجرت آمریکا، روزانه تقریباً 150 نفر از اتباع 3 کشور لیبریا، گینه و سیرالئون به 5 فرودگاه آمریکا وارد می‌شوند. تا به حال نزدیک به 10,000 نفر به ویروس ایبولا مبتلا شده و بیش از 4,500 تن از آنها کشته شده اند که تقریباً همه از اهالی 3 کشور مذکورند. با این حال سازمان بهداشت جهانی نام 2 کشور سنگال و نیجریه را از فهرست کشورهای در معرض خطر ایبولا حذف کرده است. این 2 کشور از ابتدا اقدامات پیشگیرانه ساده‌ای مانند شستن دست‌ها و اندازه‌گیری حرارت بدن را به مورد اجرا گذاشتند، اما تبعیت مردم نیجریه از این اقدامات مقام‌های رسمی را هم به شگفتی انداخته است.
The key thing that made Nigeria a success is the buying by the ordinary Nigerians.
نکته کلیدی در موفقیت نیجریه پیروی مردم عادی از دستورات دولت بود. به مردم گفتم که باید متوجه اجتماعاتشان و دست دادن با هم باشند و از نقل و انتقال بی جهت اجساد خودداری کنند. انتظار نداشتم، اما مردم نیجریه به این حرفها گوش کردند و این دلیل موفقیت ما بود.
از سوی دیگر لیبریا با 2500 کشته بیش از همه از ایبولا صدمه دیده و نظام بهداشتی ضعیف و ناکارآمد آن و پزشکان و خدمه درمانیش در خط اول مبارزه با این اپیدمی بودند. هماهنگ کننده اقدامات آمریکا در لیبریا میگوید در حدود 300 پرسنل نظامی آمریکا در حال ساخت بیمارستان‌های صحرایی در لیبریا هستند، اما اگر کشورهای دیگر به تعهداتشان به موقع عمل نکنند اوضاع وخیم‌تر خواهد شد.
هر هفته که نتوانیم 70% از بیماران را در مناطق قرنطینه شده درمان کنیم و هر روز که نتوانیم 70% از تلفات این اپیدمی را به صورت بی‌خطر جمع‌آوری کنیم، باعث میشه احتمالاً هر هفته 1500 نفر به ایبولا مبتلا بشن.
در حالی که سیرالئون یکی از کشورهای ایبولا زده است و بنا به گزارش‌ها تعداد زیادی در دو منطقه در حومه پایتخت آن کشور به این بیماری مبتلا شده‌اند، پزشکان در مرکز سیرالئون افرادی را که 3 هفته در قرنطینه بودند سالم تشخیص داده و مرخص کرده‌اند. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید واکسن ایبولا احتمالاً تا اواسط دی ماه تهیه و قابل استفاده خواهد بود. هندوستان نیز که در میان کشورهای جهان سوم کاراترین سیستم اداری را داراست، اعلام کرده شیوهی برای ردگیری افراد مزنون به ایبولا ایجاد کرده است. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
به رغم تلاش‌های آمریکا و صرف هزینه نزدیک به 7 میلیارد دلار برای ریشه‌کن کردن کشت خشخاش در 10 سال اخیر در افغانستان، میزان کشت خشخاش به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل آمریکا برای بازسازی افغانستان، کشاورزان افغان در سال 2013 بیش از 209,000 هکتار زمین زیر کشت خشخاش داشتند. زمین زیر کشت خشخاش در سال 2007 193,000 هکتار گزارش شده بود. بنابر همین گزارش، یکی از دلایل افزایش حفر چاه عمیق به قیمتی ارزان است که به کشاورزان امکان داده ظرف 10 سال گذشته 200,000 هکتار از اراضی بائر را به اراضی قابل کشت تبدیل کنند. این گزارش همچنین اضافه می‌کند که بهای بالای تریاک در جهان و گسترش میزان فقر در افغانستان موجب شده که کشاورزان بار دیگر به کشت خشخاش روی بیاورن. هیئت منصفه یک دادگاه فدرال آمریکا 4 محافظ پیشین شرکت بلک واتر را که به کشتار غیر نظامیان در عراق در سال 2007 میلادی متهم هستند مجرم شناخت. هیئت منصفه دادگاه واشنگتن نیکولاس اسلاتن را در ارتکاب قتل عمد و سه متهم دیگر را در قتل نفس ارادی مجرم تشخیص داد. به گزارش شبکه خبری سی بی اس آمریکا، هیئت منصفه دادگاه فدرال واشنگتن محکومیت این افراد را پس از رسیدگی به 33 مورد از بیش از 100 اتهامی که علیه آنها مطرح است اعلام کرده. مرگ 14 شهروند عراقی و زخمی شدن 17 نفر دیگر در تیراندازی اعضای شرکت آمریکایی بلک واتر که ماموریت محافظت از دیپلمات‌های آمریکایی در بغداد را بر عهده داشت، به خشم بین‌المللی از نقش ماموران غیرنظامی آمریکا در جنگ عراق دامن زد. دو فضانورد روسی روز چهارشنبه با صرف 6 ساعت و راهپیمایی در خارج از ایستگاه فضایی بین‌المللی توانستند یک کار تعمیراتی انجام دهند. این دو فضانورد توانستند یک پنل آزمایشی موسوم به رادیو میتریا را از ایستگاه جدا کنند. این پنل که وسیله جمع‌آوری داده هاست دیگر مورد نیاز فضانوردان نیست. به همین خاطر هم آن را در فضا رها کردن تا پس از ورود مجدد به جو زمین بسوزد و از بین برود. دانشمندان از داده هایی که این دستگاه جمع‌آوری می کرد برای پیشبینی حرکات زمین و زمین لرزه استفاده می کردن. این فضانوردان همچنین دو آنتن را که دیگر مورد نیاز نیست از بدنه ایستگاه خارج خواهند کرد. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر از وبسایت ما دنبال کنید ir.voanews.com. تا بخش‌های خبری فردا، شبتون بخیر.